ساعت 14 شنونده ی رادیو فردا هستید. امیر قطر هفته آینده با رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو می کند. پنتاگون می گوید جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه تعیین نشده است. و متهم به آتش زدن قهوه خانه در اهواز می گوید انگیزش اختلافات خانوادگی بوده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. خوش آمد میگم حضور شما رو در مجله نیمروزی امروز جمعه 17 فروردین 1397. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز 21 فروردین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روابط امنیتی و اقتصادی مشترک بین دو کشور مهمترین موضوع گفتگوهای دو طرف است. پیش از این قرار بود رهبران شورای همکاری خلیج فارس ماه آینده میلادی با دونالد ترامپ ملاقات کنند، ولی کاخ سفید این نشست چند جانبه را به تعویق انداخت. برخی از مقام‌های آمریکایی دلیل این امر را فشرده بودن برنامه‌های کاخ سفید اعلام کردند، اما رویترز به نقل از دیگر منابع آمریکایی گزارش داده است که ادامه تنش بین قطر با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دلیل اصلی برگزار نشدن این نشست است. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر در تابستان سال گذشته روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با قطر قطع کردند. این چهار کشور حمایت قطر از جمهوری اسلامی ایران و کمک به گروه‌هایی که تروریستی می‌خوانند را دلیل این اقدام دیپلماتیک ذکر کردند، اما قطر این اتهامات را رد کرده است. دو هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کرد و قرار است در روزهای آینده ولیعهد امارات متحده عربی نیز با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. ژنرال کنت مکنزی، یک مقام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، روز پنجشنبه با بیان اینکه سیاست نظامی آمریکا در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه تغییر نکرده است، گفت رئیس جمهوری آمریکا هیچ جدول زمانی برای خروج 2000 نیروی نظامی آمریکا از سوریه تعیین نکرده است. به گفته این مقام وزارت دفاع آمریکا، دونالد ترامپ با باقی ماندن نیروهای آمریکا تا شکست کامل داعش در سوریه موافقت کرده است، اما او در کل خواهان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که قصد دارد نیروهای آمریکایی را هرچه سریعتر از سوریه خارج کند. طی روزهای اخیر موضوع خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از سوریه واکنش‌های متفاوتی در پی داشته و برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی خواهان تداوم حضور نیروهای آمریکایی در سوریه شدند. محمد محزون نژاد، متهم به آتش زدن قهوه‌خانه‌ای در اهواز، گفته است این اقدام را به دلیل اختلاف با شوهر خاله‌اش که صاحب قهوه‌خانه بوده انجام داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این گفته‌ها بخشی از اعترافات آقای محزون نژاد بوده است. متهم می‌گوید پیش از دستگیری از مرگ مشتریان قهوه‌خانه اطلاع نداشته. محمد محزون نژاد 17 ساله متهم به آتش زدن یک قهوه خانه در اهواز در روز 14 فروردین ماه است. این آتش سوزی 11 کشته و چند مجروح بر جای گذاشت. برخی گزارش ها حاکی از قفل بودن در ورودی قهوه خانه در هنگام آتش سوزی بود، ولی مقامات محلی هنوز این گزارش را تایید نکردند. گروه‌های فلسطینی روز پنجشنبه اعلام کرده بودند که قصد دارند امروز جمعه به اعتراضات عمومی خود در نواحی مرزی با اسرائیل در نوار غزه ادامه بدند. به همین بهانه خبری سراغ گرفتیم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمروزی امروز.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
خب ایلیا، تظاهراتی که با عنوان تظاهرات بزرگ بازگشت امروز قراره که در نوار غزه برگزار بشه و تمهیداتی هم اندیشیده بودند معترضان فلسطینی، تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم چه اتفاقاتی رقم خورده؟ آیا شروع شده؟ آیا اون گفته بودند که میخوان تعداد قابل توجهی لاستیک رو آتیش بزنند؟ آیا مقدماتش فراهم شده؟ برامون بگو که در چه وضعیتیه؟
بله آرش، اینطور که منابع فلسطینی دارن میگن تعداد بی سابقه ای از تایرهای پلاستیکی گردآوری شده در مرز با اسرائیل، مرز نوار غزه با اسرائیل. هیچ وقت گفته میشه تا یه تظاهراتی که در چند دهه گذشته فلسطینی‌ها برگزار کرده بودن این تعداد تایرهای پلاستیکی جمع‌آوری نشده بوده در یک جا. فلسطینی‌ها قصد دارن با آتش زدن این تایرها حائلی از دود ایجاد کنن تا تکتیر اندازان اسرائیلی اونها رو نبینن. احتمال رو در روی وجود داره همچون جمعه گذشته. آرش، تا یک هفته گذشته فلسطینی ها، فعالان فلسطینی در چادرهایی که برپا کردن در مرز با اسرائیل، مرز غزه با اسرائیل، فعالیت های فرهنگی و هنری برگزار میکردن تا شمار بیشتری از فلسطینی ها رو از مناطق مختلف نوار غزه بتونن بیارن به این تظاهراتی که امروز قرار هست برگزار بشه. کما اینکه تعداد کشته شدگان فلسطینی از یک هفته گذشته تا به امروز به 20 تن رسید. یکی از فلسطینی‌هایی که زخمی شده بود امروز در بیمارستان درگذشت.
ایلیا، از سمت فلسطینی‌ها گفتی، اما ارتش اسرائیل چه اقداماتی رو انجام داده یا چه آمادگی‌هایی رو اعلام کرده برای برخورد احتمالی؟ چون گفتی که امکان، خودت هم احتمال دادی که امکان برخورد بین نظامیان اسرائیلی و فلسطینی‌ها وجود داره همچون روزهای گذشته و هفته‌های اخیر.
درست، ارتش اسرائیل گروه حماس رو متهم کرده که پشت سر تمام این اتفاقا و همه این آمادگی ها می ایسته و گفته حماس با استفاده از غیر نظامیان سعی داره برخورد ایجاد کنه با ارتش اسرائیل. سخنگوی ارتش اسرائیل آرش هشدار داده امروز به فلسطینی ها و گفته نباید از فاصله تعیین شده در مناطق مرزی عبور کند. ارتش اسرائیل برخورد خواهد کرد و متهم کرده حماس رو به اون چی که به بازی با آتش اون رو توصیف کرده و گفته اون کاری که حماس داره میکنه، حماسی که کنترل نوار غزه رو در دست داره، عواقبش غیر قابل پیشبینی هست.
و ایلیا، در هفته های گذشته که این تنش ها بالا گرفت، شاهد مواضع بین‌المللی پرشماری بودیم. آخرین مواضع از این دست چیه؟
نماینده جامعه جهانی در خاورمیانه، نماینده سازمان ملل متحد در خاورمیانه که روند صلح رو پیگیری میکنه، گفته از نزدیک و با نگرانی تحولات رو دنبال میکنه. از ارتش اسرائیل خواسته خیشتندار باشه، از فلسطینی‌ها هم خواسته از مرزهای نوار غزه خارج نشن تا مانع از درگیری با ارتش اسرائیل بشن. کاخ سفید آمریکا هم از فلسطینی‌ها خواسته از مناطق مرزی غزه با اسرائیل دور بشن و به فاصله تعیین شده، یعنی 500 متر با ایستای بازرسی ارتش اسرائیل پایبند باشن. دبیر کل سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوترش هم خواستار اون شده که ارتش اسرائیل نهایت خیشتنداری خود رو حفظ کنه و از فلسطینی‌ها هم خواسته که به طور مسالمت آمیز تظاهرات خودشون رو ادامه بدن و درگیر نشن با ارتش اسرائیل. همه اینها آرش در سایه این صورت میگیرن که همطور که گفتم نگرانی ها از خشونت بار شدن تظاهرات همچنان وجود داره.
ایلیا، فقط خیلی کوتاه سوالم این بودش که آیا ساعت مشخصی برای آتش زدن لاستیک ها یا برگزاری تجمع وجود داره، یا اینکه کلا باید روز جمعه منتظر باشیم که تحولی شکل بگیره؟
الان نماز جمعه در حال برگزاری هست، تظاهرات بعد از پایان نماز جمعه شروع میشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این روزها در فضای سیاسی ایران بازار انتشار نامه ها و بیانیه ها بازار گرمیه بعد از تعطیلات نوروزی. از جمله نامه ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با آیت الله خامنه ای و نامه های دیگری که رویا کریمی مجد همکارم که این موضوع رو دنبال میکنه اینجا در استدیوی خبر رادیو فردا با ما همراهه. سلام و درود بر تو رویا، خیلی خوش اومدی.
من هم سلام میکنم به تو آرش و شنوندگان رادیو فردا. کاملا درست گفتی، روز پنج شنبه 16 فروردین روز نامه های سرگشاده و بیانیه‌های مختلفی بود که منتشر شد، از نامه 300 بسیجی که بعضی‌هاشون بسیجی سابق هستن تا نامه فعال سیاسی ابوالفضل قدیانی و بیانیه نهضت آزادی. نکته مشترک همه این نامه‌ها اما هشدار نسبت به وضعیت موجود سیاسی اجتماعی کشور هستش که در همه این نامه‌ها تاکید شده که ادامه اون میتونه مشکلاتی رو برای ایران ایجاد کنه. بذار از نامه ابوالفضل قدیانی آغاز کنیم که از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و البته به نوشتن نامه‌های بی‌پروا، خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای هم شهرت داره. آقای قدیانی در نامش آقای خامنه‌ای رو با گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر مقایسه کرده و گوبلز رو اینطور توصیف کرده که میپنداش دروغ رو هرچی بزرگتر بگه راست نماتر خواهد شد. اشاره آقای عدیانی به سخنان آیت الله خامنه‌ای در روز اول فروردین در مشهد هستش که گفته بود که هر کس ادعا کنه به خاطر انتقاد از حکومت تحت مضیقه و فشار قرار میگیره دروغ گفته. آقای قدیانی در بیانیه خودش نوشته کسی جز خود بر خواب زدگان نیست که نداند سزای مقاومت در برابر آقای خامنه‌ای و نقد و سنجش کارنامه تباه او چیست. کیفر این جرم نابخشودنی همانا پرونده سازی های دستگاه امنیتی و نهایتاً حبس و زندان از سوی دستگاه بیداد است. این بخشی از نامه آقای قدیانی بود که خوندم. اما انتقادات آقای قدیانی فقط رهبر جمهوری اسلامی رو نشانه نگرفته. آقای قدیانی در این بیانیه که بی سابقه خونده شده اصلاح طلبان رو تسلیم طلب و شریک جرم آقای خامنه ای نامیده. البته آقای قدیانی بهمن ماه 96 هم علی خامنه ای رو مستبد امروز ایران نامیده بود و از چهره‌های جریان اصلاح طلب خواسته بود که بیش از این به گفته او برتر حقوق ملت با رهبر جمهوری اسلامی مصالحه نکنه.
در واقع آقای قدیانی فاصله گذاری بیشتری داره میکنه با اصلاح طلبا. نمونه ای از این نامه ها که پیشتر هم آقای تاج‌زاده هم نوشته بود، نامه هایی که نوعاً تند تلقی میشه به آیت الله خامنه ای، معمولا با پیگیری سایر گروه های سیاسی یا فعالان سیاسی به ویژه در داخل ایران همراه نمیشه. آیا این نامه آقای قدیانی تو این فاصله کوتاه کسی آمده صحبت بکنه، حالا در حمایت یا در نقدش، یا نه چیزی نداره؟
من تا به حال چیزی ندیدم. البته رسانه های مختلف به سراغ افراد مختلفی رفتن و از اونها خواستن که نظرات خودشون رو مطرح بکنن، ولی عمدتاً پاسخ‌ها در پاسخ به پرسش رسانه‌ها بوده. بعد منتظر بشیم در واقع روز شنبه، فکر می‌کنم زمان انتشار روزنامه‌ها در ایران ما می‌تونیم واکنش‌های داخلی شاید نسبت به این ماجرا رو بگفتید. آره، شاید داشته باشیم.
روی از نامه 300 فعال حزب‌اللهی یا به قول تو بسیجی فعلی و بسیجی سابق هم برامون اگر نکاتی رو بگید.
خب این تا زمانی که ما در واقع خبر رو داشتیم می‌خوندیم 300 تا بودن. همین چند دقیقه پیش من وبسایت در واقع تلگرام دولت بهار رو چک کردم، یک لیست 500 نفری از امضا کنندگان با جزئیات مشخصات اونها منتشر کرده و اونها رو جمعی از مسئولین تشکل‌های انقلابی و فعالان دانشگاهی و حوزوی دغدغه‌مند آرمان‌های انقلاب اسلامی معرفی کرده. در واقع باید گفتش که این 300 نفر عمدتاً از حامیان آقای احمدی نژاد به شمار میان که در نامه‌شون به رهبر جمهوری اسلامی نوشتن که ملت ایران از وضع فعلی کشور رضایت ندارن و باید در جمهوری اسلامی اصلاحات اساسی و انقلاب گونه صورت بگیره. من مطلب یکی از تحلیلگران رو که میخوندم گفته بود که این نامه در واقع به دلیل احساس خطر در مورد حذف سیاسی محمود احمدی نژاد نوشته شده و ادامه زندانی شدن آقایان بقایی و مشایی که عملا آقای احمدی نژاد رو در این موقعیت تنها نگه داشته. این بسیجیان البته مثل آقای احمدی نژاد قوه قضاییه ایران رو کانون تحمیل ظلم و اجحاف نامیدن و نوشتن که شورای نگهبان هم به مانعی برای انتخاب افراد شایسته مستقل مورد نظر مردم تبدیل شده. البته مشخصه که اونها محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران رو منادی اصلی مطالبات مردم در میان نخبگان سیاسی معرفی کردن.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد که از دو نامه برامون گفت که به آیت الله خامنه ای نوشته شده، اما نرسیدیم که از بیانیه نهضت آزادی ایران برامون بگه. وعده میکنیم که در مجله شامگاهی ما حتما گزارشی در این باره رویا خواهد داشت. اما تحلیل درباره بیانیه نهضت آزادی ایران رو یک رویای دیگه، رویای ملکی، با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا صحبت کرده که میشنویم.
از یک زاویه بر لحاظ وقوع اینها خب تصادفی بوده این اتفاق و همچنین میشه اضافه کرد نامه آقای ابوالفضل قدیانی رو، اما از منظر اینی که هر سه این موضع‌گیری ها وضعیت بحرانی وخیم کشور رو هدف قرار دادن و اون پرداختن، میشه گفتش که در درک حساس شرایط اونها به وحدت رسیدن و هر سه به نوعی دارن هشدار میدن که وضعیت موجود بسیار خطرناک هست و تداوم وضعیت میتونه یک مشکلات بزرگی رو برای کشور و مردم فراهم کنه.
حامیان محمود احمدی نژاد در نامه‌شون خواستار یک راهکار انقلاب گونه در جمهوری اسلامی شدن. منظورشون در چه سطحی هست؟
این افراد به نوع ریزشی های نهاد ولایت فقیه هستن، یعنی از فعالان دانشجوی سابق، برخی از اساتید دانشگاه و روحانیونی هستن که تا پیش از این از حامیان اصولگرایان بودن و شخص رهبری و نظریه ولایت فقیه، ولی اونها در نبه همسویی و حمایت از محمود احمدی نژاد و اختلافاتی که در سال 92 و بعد بروز گسترده پیدا کرده الان به منتقدان و معترضان نظام تبدیل شدن و جمع‌بندیشون اینگونه هستش که تمامی نهادهای جمهوری اسلامی هم از انتخابی و انتصابی به درجاتی دچار مشکل شدن و از کارکردهای قانونی و همچنین آرمانهای انقلاب و مردم فاصله زیاد پیدا کردن که اصلاح اونها، ترمیم اونها و حل مشکلات اونها نیازمند یک راهکار انقلابی هست و خواستار اصلاحات ساختاری گستره در تمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شدن و شخص رهبری رو هم خطاب قرار دادن و به نوعی باش اتمام حجت کردن که کشور در آستانه دو انتخاب هست، یا تداوم وضع فعلی هستش که با دور شدن بیشتر از مردم و حال دوتا جناح حاکم هم از اصلاح طلب و اصولگرا منافع رو با هم تقسیم بکنن و بر سر اون هم جنگ قدرت داشته باشن. راه دوم اصلاحات گسترده هست با باز کردن فضای سیاسی و به حال به نوعی هشدار هم به رهبری دادن که انتخاب مسیر اول منجر به فروپاشی اجتماعی کشور میشه و به نوعی پایان نظام رو در بر خواهد داشت و مسئولیت اونم تلویحی به عهده شخص رهبری گذاشته.
به غیر از این نامه انتقادی، نهضت آزادی هم که خودش در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی نقش داشت، نارضایتی خودش رو از این وضعیت ابراز کرده. اونها چه انتقادهایی دارند؟
ببین، البته نهضت آزادی خب زاویه‌اش متفاوت هست. اونها در مدت کوتاهی بعد از انقلاب عهده‌دار دولت موقت بودند و بعد از اون هم به حال با حاشیه رانده شدن و از اون به بعد مشارکتی در تصمیمات نظام نداشتن. با اون یک پوزیسیون مسئول و متعهد منافع ملی اعتراضات و انتقاداتشون رو گفتن. به حال برخلاف گروه قبلی، یعنی جریان احمدی نژاد که اخیراً از این نوع موضع‌گیری ها اتخاذ میکنند، نهضت آزادی نزدیک به 4 دهه سابقه این گونه اتخاذ مواضع رو داره. اونها هم هشدار دادن که این وضعیت به فروپاشی اجتماعی منجر میشه و نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه ممکنه خطرات تجزیه ایران رو هم در بر داشته باشه.
به فروپاشی اشاره کردید. نکته مشترکی که هم در نامه به رهبر جمهوری اسلامی و هم در بیانیه نهضت آزادی وجود داره و هم همونطور که شما اشاره کردید در نامه ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وجود داره، اشاره به فروپاشی اجتماعی و بروز خشونت در ایران. خط و مش سیاسی متفاوت دارن همین گروه و افراد. به نظر شما یه هدف همسری رو دارن پیگیری میکنن؟
فکر میکنم اونها نگرانی مشترکی پیدا کردن. یعنی این مسئله نشان دهنده نیست که اونها با همدیگه به یک جمع‌بندی واحدی رسیدن یا هدف مشترکی رو دنبال میکنن یا عملا وارد یک ائتلاف شدن. و منتها در زمینه فروپاشی اجتماعی باید این توجه رو داشت که تفاوت هست بین فروپاشی جامعه ایران با فروپاشی خود جمهوری اسلامی. این هر دو یکی نیستن، برخلاف تصوری که هر مقامات جمهوری اسلامی و حتی برخی از چهره‌های اصلاح طلبی دارن که جمهوری اسلامی رو معادل ایران میکنن، اونا در واقعیت این گونه نیست. چه بسا بدون جمهوری اسلامی ایران وضعیت و سرنوشت بهتری خواهد داشت. من به نظر من در زمینه فروپاشی اجتماعی باید ارزیابی واقع بینانه‌ای داشت، ولی به هر صورت هر چقدر سیاست‌های ناکارآمد کنونی ادامه پیدا بکنه، فشارها بیشتر بشه و بیشتر اقشار مختلف جامعه و سطوح بیان، خب این احتمال فروپاشی اجتماعی هم بیشتر میشه.
شرمنده گفتگوی علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا بودید با همکارم رویا ملکی. اما شب گذشته افراد ناشناسی به خودروی پارک شده نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی آقای مجید ناصری نژاد تیراندازی کردند. همکارم سمیرا قرایی که این خبر رو دنبال کرده با ما در استودیو خبر رادیو فرداست. سمیرا، از جزئیات این تیراندازی بهمون بگو، آیا کسی کشته شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
آرش، حادثه تلفات جانی نداشته. افراد ناشناس به خودرویی که در حال پارک بوده یعنی هیچ سرنشین در اون وجود نداشته، شلیک کردند و بجز خودروی آقای مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس، سه خودروی دیگه هم پارک بودند که بر اساس تصاویری که منتشر شده میشه جای گلوله رو روی اون ماشین‌ها هم دید. البته همونطور که گفتم همه ماشین‌ها پارک بودند، سرنشین نبوده، تلفاتی وجود نداشته و میشه به این فکر کرد که تنها یک اقدام نمادین بوده. البته هنوز انگیزه هاش روشن نیست. آقای ناصری نژاد بعدتر بعد از این اتفاق گفته است که در شادگان به یک جلسه رفته بودند و یک موتور سوار به سمت خودروهای اینها آمده و تیراندازی کرده و بعدتر هم غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان به محل این حادثه رفته و از دستگیری چندین نفر مظنون صحبت کرده با خبرگزاری‌های محلی و گفته که احتمالاً انگیزه های شخصی پشت این حرکت بوده. با این حال هنوز هیچ چیز به طور رسمی تایید نشده.
اشاره کردی که انگیزه های شخصی، اما به چه معنی؟ یعنی مشکل اختلاف خانوادگی مالی
این چیزی که استاندار خوزستان گفته انگیزه های شخصی، منتها یک مسئله رو باید در مورد خود اقلیم شادگان در نظر بگیریم. در 97 کیلومتری اهواز هست و بر اساس اونچه که غالبا در خبرها میاد، مردم این منطقه برخیشون مسلح هستند و سلاح دارند. همین روز 8 فروردین سرپرست فرمانداری شادگان خبر داده بود که بین دو تا طایفه یک درگیری مسلحانه انجام شده و یک پیرمرد 60 ساله و نوه 22 سالش کشته شدند. در همین روز یک درگیری طایفه دیگه اتفاق افتاده بود و در سالهای گذشته اخبار نظیر این زیاد داشتیم. پس مردم این منطقه مسلح هستند. حالا میشه به این فکر کرد که یا این یک درگیری طایفه‌ای و قومی بوده یا اینکه نه، چون که فردی که این اتفاق براش افتاده یک مقام دولتی هست، میشه به این فکر کرد که شاید مردم از نمایندگانشون ناراضی هستند، میشه به دلایل سیاسی فکر کرد و این انگیزه های سیاسی رو هم در نظر گرفت. با توجه به اینکه خوزستان در اعتراض های سراسری دی ماه مردم درش حضور چشمگیر داشتند، به شکل در تعداد بالا به خیابان ها اومدند و کلن در هفته ها و ماه های اخیر مردم خوزستان به لحاظ سیاسی بسیار فعال بودند.
سپاسگزارم از تو سمیرا قرایی بود. گزارش این ماجرا رو در ساعت آینده در رادیو فردا دنبال کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما نوبتی هم که باشه، نوبت اقتصاد. تو روزی که منم مجریم، بالاخره علاقمندم به اقتصاد، چین روز جمعه هشدار داده که اقدامات آمریکا رو در تعیین تعرفه‌های بیشتر بی پاسخ نمیگذاره. این تهدید چند ساعت بعد از اون منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم تهدید کرد که تعرفه‌هایی بالغ بر 100 میلیارد دلار برای کالای چینی تعیین میکنه. کیوان حسینی همکارم که این خبر رو دنبال میکنه اینجا همراه من. سلام و درود بر تو کیوان، خیلی خوش اومدی.
سلام بر تو آرش و شنوندگان رادیو.
کیوان، جزئیات بیشتر این واکنش و کلن این دعوای خیلی مهم اقتصادی رو برامون بگو.
این در واقع این واکنش که الان بهش اشاره کردی که امروز صبح منتشر شده، بیانیه‌ای هستش که وزارت بازرگانی چین منتشر کرده صبح امروز بر روی وبسایتش. از اونجایی که من این بیانیه رو می‌خوندم، بخشش واقعا لحن جالب و متفاوتی داره. قسمتیش رو عین اون چیزی که در بیانیه اومده رو می‌خونم تا ببینیم که با چه لحن خاصی وزارت بازرگانی چین به این داستان تعرفه‌های جدید آمریکا واکنش نشون داده. توی بیانیه اومده که اگر ایالات متحده به نادیده گرفتن اهداف چین و جامعه بین‌المللی ادامه دهد و بر یک جانبه گرایی و حمایت گرایی بازرگانی پافشاری کند، چین هم تا آخر ماجرا ایستادگی می کند و به هر قیمتی که شده با عزمی راسخ مبارزه خواهد کرد.
ادبیات خیلی عجیبیه.
آره، کاملا پیداست که دولت چین میخواد این پیامو بفرسته که اگر که این تعرفه ها ادامه پیدا بکنه، اینها هیچ ترسی از یک جنگ تجاری تمام عیار نداره.
جنگ تجاری که اشاره میکنی در واقع بحثیه که تو این هفته ها و تو این ماه ها خیلی بالا گرفته بودش، اما خب خیلی ها میگفتن خوشبینانه علاقمند بودن شاید که با استفاده از این دامن نزنن، اما گویا اینطور که تو میگی داره نزدیک میشه به اون داستان. ماجرا اصلا شروعش رو اگر برای شنوندهامون بگی شاید بد نباشه.
آره، همونطوری گفتی از چند هفته اخیر خیلی در موردش صحبت شد. از چهارشنبه به این طرف ناگهان خیلی تنش بازرگانی میان چین و آمریکا افزایش پیدا کرد. علتش هم این بود که اول آمریکایی‌ها یک لیستی منتشر کردند و اعلام کردند که بر روی 1600 قلم از کالاهایی که در چین تولید شدن تعرفه‌های جدید تعیین خواهند کرد. خیلی سریع واقعا در فاصله چند ساعت پیدا بود که دولت چین آماده است و اونها هم تدابیری رو از پیش طراحی کردند، اعلام کردند که بر روی 106 قلم کالای آمریکایی تعرفه تعیین خواهند کرد. این اتفاق روز چهارشنبه افتاد. روز پنجشنبه آقای ترامپ دوباره اومد صحبت کرد و گفتش که آنچه که در واقع چینی ها انجام دادن رو یک تلافی‌جویی غیر منصفانه توصیف کرد و گفتش که از دولتش خواسته که بررسی بکنن تا تعرفه‌های بیشتری بر روی کالاهای چینی تعیین بشه. و حالا هم امروز صبح چین این بیانیه توسط وزارت بازرگانیشون منتشر شده که نشون میده که شرایط برخلاف اون چیزی که برخی تحلیلگرا امیدوار بودن که به جنگ تجاری ختم نشه، امکانش به طور جدی وجود داره که دو قدرت اول اقتصاد جهان وارد یک جنگ تجاری بشن.
خب کیوان، داریم راجع به دو اقتصاد اول دنیا صحبت می‌کنیم، اقتصاد اول و دوم، و اونطور که اشاره کردی به سابقه اتفاقات هم اشاره کردی، کاملا فراتر از بحث‌های کلامی کاملا عملیاتی و عملی داره اتفاق می‌افته. اثر این کشمکش و این دعوای تجاری بین دو اقتصاد بزرگ دنیا بر اقتصاد این دو کشور و مهمتر از اون بر اقتصاد بین‌الملل چه بوده تا همینجا و چه خواهد بود؟
ابراز نگرانی‌های متفاوتی منتشر شده. تو خودت علاقمند اقتصادی و حتما زیاد دیدی که اقتصاددان‌ها مدام میگن که ضرر خواهد داشت. اتحادیه اروپا چندین بار ابراز نگرانی کرده، کمیسیون اروپایی بیانیه منتشر کرده. همین امروز صبح من دیدم که انجمن کشاورزان آلمان مثلا یک بیانیه منتشر کرده و این احتمال رو مطرح کرده که اگه جنگ تجاری شروع بشه ضرر خواهد کرد. اما چیزی که پیدا کردم و واقعا فکر می‌کنم جالب باشه که بهش اشاره بکنم، یک تحقیق مفصلیه که شرکت تحقیقاتی آکسفورد اکانومیکس انجام داده، یک ارزیابی کرده که اگر که واقعا به یک جنگ تجاری تمام عیار، حالا این جنگ تجاری تمام عیار هم امکان داره تو ذهن آدم‌های مختلفی معانی مختلفی داشته باشه، معنیش این هستش که تا حد امکان اینا روی کالاهای همدیگه تا حد اکثر ممکن تعرفه ببندن. اگر این اتفاق بیفته، اینها پیش بینی کردند که قطعاً رشد اقتصادی دو کشور کاهش پیدا خواهد کرد، میزان ضرری که دو کشور از مقدار رشد اقتصادی خواهند کرد 1% خواهد بود در سال 2019. جالبتر از اون این که اینها پیش بینی کرده بودن سال 2019 رشد اقتصادی جهان 3% باشه و حالا میگن که اگر که این اتفاق بین چین و آمریکا بیفته 0.5% از این ارزیابیشون کاسته خواهد شد و رشد اقتصاد جهان در سال آینده 2.5% خواهد بود.
سپاسگزارم از کیوان حسینی. فراموش نکنیم که راجع به موتور توسعه و موتور پیشبرنده اقتصاد جهانی صحبت می‌کردیم و دعوایی که برقرار شده بین چین و آمریکا در این رابطه. اما بعد از کیوان حسینی و ماجرای دعوای تعرفه‌ای چین و آمریکا، سراغی بگیریم از شبکه‌های اجتماعی با هومن عسکری. هومن، چه خبره الان؟ درگیری‌ها، بحث‌های جالب کجاست در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام آرش جان و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در این کمتر از 3 دقیقه که باقی مونده، من باید خیلی کپسولی به مسائل اشاره کنم. اول اینکه یک هشتگی آمده تحت عنوان من نیستم. خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوایی مجرمانه تصمیم گرفته که اینترنت بدون فیلتر رو برای 100 تن از خبرنگاران ایرانی ارائه کنه. منتها حالا اینکه چطوری اون 100 نفر رو انتخاب میکنن و چه کسانی این 100 نفر خواهند بود دقیقا مشخص نیست. اما علیه همین ماجرا گروهی که حالا تعدادشون خبرنگار هستن و تعدادشون شهروندان دیگر، نوشتند که تن نمیدند به این ماجرا به خاطر اینکه اینترنت و جریان آزاد اطلاعات حق همه شهروندان هست و اینها حاضر نمیشند که فقط یک تعداد خاصی رو دولت یا هر مرجعی انتخاب بکنه برای اینکه بتونن دسترسی داشته باشن بدون مانع به اطلاعات.
من تعریف رسمی رانت و ویژه‌خواری بود از اینی که تو گفتی.
آره دیگه، دقیقاً. حالا در باره اطلاعات هم همین شده دیگه، یعنی حالا چطور مثلا اون 100 نفر فرض کنین از روزنامه کیهان باشن یا از صدا و سیما باشن یا از کجا بالاخره یا مثلا از شرق. یک نمونه از اینها رو من برای شما میخونم که نوشتند که من نیستم، همون هشتگ من نیستم، چون دسترسی آزاد به اینترنت بدون فیلتر حق همه مردم است، خبرنگاران هم بخشی از مردم هستند، نباید تبعیضی باشد. اما در کنار اون آرش موضوع دیگری که همچنان در شبکه‌های اجتماعی داره مطرح میشه، ماجرای آقای کاوه مدنی هست. کاوه مدنی از مسئولان سازمان محیط زیست ایران، دانشمند و پژوهشگر ایرانی که معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست ایران هست. ایشون به خاطر اینکه یک تصویری ازشون بعضی منتشر کردن که به حساب در یک مهمانی خصوصی بودند، کمپینی علیه برای تخریبشون ایجاد شد که حالا در دفاع از این آقای کاوه مدنی دارند یه رشته توییت هایی رو منتشر میکنند و تعدادی هم ازشون حمایت میکنند که تحت عنوان کاوه مدنی کیست، که از افتخارات علمی و سوابقشون دارن صحبت میکنند و اینکه با چه انگیزه‌ای برای خدمت به ایران به کشور بازگشتن. من فقط یک کوتاه اشاره بکنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست.
به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، رادیو فردا در تلگرام، در اینستاگرام، در فیسبوک و توییتر و سایر شبکه‌ها هست به ما بپیوندید تا هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی باز هم برای شما بگه. سپاسگزارم که با ما بودید.